بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحثم بود که آیا استماع غیبت حرام است ام لا، و آیا میتوان فرق گذاشت بین خود غیبت و استماع غیبت ام لا. ابتداعا چون بعض از بزرگان مخصوصا از معاصرین خواستن بگویند اصلا استماع غیبت دلیلی بر حرمتش نداریم، بنابراین ما یکی که این ادله ای که استدلال شده برای حرمت غیبت، برای حرمت استماع غیبت به عرض برسانیم و مناقشات آقایون را بررسی کنیم و اگر قابل نقد هست نقد کنیم، تا بعد برسیم به این که آیا میتوان مواردی را استثناء کرد یا خیر. اولین دلیل معروفی که تمسک به او شده همون روایتی است که ابوالفتوح رازی رضوان الله علیه در تفسیر آورده و از این هم نقل کرده اند مستدرک، و اون که سامع الغیبه احد المغتابین یا مغتابین، شنونده غیبت یکی از دو نفر غیبت کننده است یا یکی از جمع غیبت کنندگانه. فضلای محترم اگر مغتابین گفت، معناش اینه که غیبت کننده خودش به منظره شنونده غیبت به منظره غیبت کننده است، یعنی خودش وظیفه شخصی خودش را باید احساس کنه. یک نفر غیبت کننده کجا براش غیبت کردن جایزه؟ اونجایی که مثلا طرف متجاهر به فسق باشه، یا مثلا شخص ظالم باشه و او مظلوم قرار گرفته باشه که تظلم جائزه. اون وقت احد المغتابین یعنی کسی که غیبت را میشنود خودش به منظره کسی است که میخواد ابتداعاً غیبت کنه. اگر موارد جواز هست هست، اگر نه باش گوینده غیبت ما کار نداریم. خود شنونده به منظره غیبت کننده ابتدایی است. اگر مجوز داره غیبت کردنش، استماعش هم مجوز داره. اگر غیبت کردنش مجوز نداره، حالا ولو غیبت کننده دیگر مجوز داشته باشه، اما خود اون شامع غیبت به منظره غیبت کننده ابتدایی است. اگر خود این شنونده حق غیبت کردن از زید را داره، حق شنیدن غیبت او را هم داره. اما اگر شنونده حق غیبت کردن زید را ندارد، حق شنیدن غیبت او را هم نیز نخواهد داشت. این یک تفسیر از جمله سامع الغیبه یا المستمع الغیبه احد المغتابین. احتمال دوم سامع الغیبه احد المغتابین به صیغه تثنیه، که این ظاهرا ازهر در عبارت زیرا اگر مقصود اولی بود بهترش این بود که بگوید از سام الغیبت کل مقتاب، یعنی کل مقتاب به کس. اما اینکه گفته احد المقتابین، گفتن این اظهر در این که مخواد بگه احد المقتابین، یعنی شنونده غیبت هم به منظره گوینده غیبته، یعنی این دو نفر حکم واحد دارند. و اگر این باشه که مقتابین باشه، یعنی شنونده و گوینده مثل یک دیگرند، اگر برای گوینده غیبت مشروع، شنونده هم مثل غیبت کننده است. برای شنونده نیز استماع غیبت جائزه. اگر برای گوینده غیبت حرامه، برای شنونده هم غیبت حرامه. خب این یکی اولین حدیثی که شیخ به او تمسک کرده، طبعاً لجمع دیگر از بزرگان، و این حدیث را آوردند. عامه و خاصه هم این حدیث را از رسول گرامی نقل کردند. ولی خب اونایی که دنبال بحث سندی هستند میگن این روایت سندن ضعیفه، بنابراین قابل برای تمسک و استدلال نیست. خب این روایت اول با این فرقی که از نظر تفسیر دلالی به عرضتون رسوندم. اما خب بعد جالبه که همه در دلالت او و اینکه کدام یکی از این دو تعبیر درسته، مقتابین یا مقتابین، بحث کردن. دومین حدیثی که تمسک شد همون داستان مولا امیر المؤمنین که دید امام حسن را نشسته و یک نفری در محضر امام حسن از دیگری غیبت میکنه. نظر امیر المؤمنین الى رجل یقتاب رجلا عند الحسن ابنه علیه السلام فقال یا بنیه نزه سمعك عن مثل هذا فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك. این روایت از نظر دلالت خوبه. میگه پسر من نشنو، خودت را منزه بگیر از اینکه بشنوی غیبتی که این طرف میخواد بکنه، زیرا خبیث‌ترین چیز در ذهن این آغاز میخواد از دلش خارج کنه و در وعاء تو داخل کنه. بسیار خوب، از نظر دلالت درسته، ولی گفتن دو اشکال داره. یک اشکال اینکه آقا امام حسن بنشیند و دیگری غیبتی کنه، اونم غیبت منهیون ان که مولا امیر المؤمنین او را باز بدارد و نهی کنه، این با مقام امامت حسن ابن علی سلام الله علیه سازگار نیست. خب با توجه به این که امام حسن خب بالاخره امام سید و شباب اهل الجنه، این نمیخونه. مرحوم امام بر همین اساس میگه این روایت قابل قبول خیلی نیست. از اون گذشته خب روایت از نظر سند ضعیفه، بر روایت رو مستدرک نقل کرده و در کتب چیز هم و صحبه هم در خود مسائل هم، گرچه اینجا آمده که در مسائل در ابواب احکام اشرت باب 156 هم روایتی آمده. بعد بله دیگه، نظر امیر الى رجل یقتا یخطاب رجلا عند الحسن ابنه، غیبت میکرد در در خدمت امام حسن نشسته بود، داشت غیبت میکرد. حضرت بهش فرمود که خلاصه اینه نزه سمعک، نشنو این حرفایی که این آقا میزنه، قبول نکن و نشنو. خب این هم روایت دیگر که اشکالش همون اشکال سندی است که به عرض رسونده. روایت دیگر که در مقامه از کتاب روزه، نه روزه کافی، آل روزه دیگری بوده، نقل میکنه مستدرک این حدیث را آورده، فرموده است که در مجموعه شهیدم در کشف الریبه آورده، منتها مستندن نیست، مرسله. ان ابی عبدالله علیه السلام قال الغیبت کفرون بل مستمع لها بر رازی بها مشرکون قلت فان قال ما لیس فی فقال ذاک بهتانون. خب این روایت میگه خب غیبت کفره، بل مستمع لها بر رازی بها مشرکون، کسی که غیبت را بشنود یا اون کسی که راضی باشه به این عمل، معلومه اینها هم راضی به قوم کن داخل معهومه، فرمود این هم کفر است یا حرامه بالاخره. ولی این روایت از نظر سند خیلی ضعیفه، چون رواتش را از کنم همه مجهولن و قابل قبول از این جهت ندانستن، لذا روایت را مردود دانستند و به عرض کنم حضورتون که گفتن این هم تازه یه حکم اخلاقی بیشتر در کار نیست، نمیتوانه بگیم که حتما دلیل قطعی بر مقام باشه. به هر صورت این هم عمدتا خدشه های سندی کردن. خال میخوادم از کنم یه کفرم به معنای همشون کفر یعنی نجس بودن نیست، گاهی زن کفر یعنی کفران نعمت هم میگن کفران دیگه. اما روایت بعد عرض کنم حضورتون که مرحوم صدوق این روایت را گاهی مرسلن نقل کرده، گاهی هم صدوق در امالی مسندن نقل کرده. اون روایت هم اینه، حدثنا ابی رحمت الله علیه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحمجري قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام جعفر بن محمد عن أبيه عن آباه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال جمع الخير كله في ثلاث خصال. این روایت از سند مشکلی نداره، بحث اون چی که در امالی مرحوم صدوق مسندن نقل کرده، ولی دلالتش مورد بحث جمع الخیر کله فی ثلاث خصال، النظر و السکوت و الکلام. بعد فرمود فکل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو، هر تفکری که در او عبرت نگیر انسان این شهوه است و وقت گذراندن است و بیفایده، و کل سکوت لیس فیه فکرتون فهو غفله، و کل کلام لیس فیه ذکرون فهو لغبون، فتوبا لمن کان نظره عبرن و سکوته فکرا و کلامه ذکرا و بکا علی خطیعته و امن الناس شره. خب این ما نفهمیدیم کجامش دلالت داره بر حرمت استماع که بعد بگیم که این دلالت دارد یا نداره. این مسئله این است که شنیدنی خوبه که در شنیدن تفکری باشه، موعظه‌ای باشه، کلامی باشه، اما کسی که عرض کنم بشنود و غیبت را دلالت بر حرمت نداره، و الان به شما نسبت این رو آوردن، نمیدانیم که هیچ گونه دلالتی بر بحث ما چندان این روایت نداره. روایت دیگر که همین که خوندیم که احد المخطابین یا احد المخطابین روایت حدیث مناهی، چهارمین یا پنجمین حدیث رسول گرامی در آن حدیث مفصلی که نهی فرمودن، من جمله در آن جملات حدیث مناهی اینه: قال ابو جعفر محمد ابن الحسین ابن موسی ابن بابویه القمی الفقیه نزید الری مصنف هذا الكتاب کتاب من لا یحضر رضی الله عنه و ارضاه. از کنم که روار عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن الصادق علیه السلام جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام نها رسول الله عن الاکل علی الجنابه و قال انه یورث الفقر و نها عن تقدیم الاظفار بالاسنان که با دندان ناخناش را بگیره و ان معن سواک فی الحمام و نها عن الغیبت و الاستماع الیها. خب این روایت را نقل میکنه مرحوم صدوق با سندش عن شعیب ابن واقد. شعیب ابن واقد اتفاقا متاسفانه توثیق نشده، گرچه که بعض از بزرگان گفتن حسنه، ولیکن توثیق رسما در مورد شعیب وارد نشده و علاوه گفتن سند مرحوم صدوق به شعیب ابن واقب مخدوشه، بلکه سند صدوق به حسین ابن زید صحیحه، چون گویا اینکه کتاب حسین ابن زید دست مرحوم صدوق رسیده بوده و اون سند معتبره، اما این روایت را ایشون از شعیب ابن واقد نقل میکنه که شعیب از حسین ابن زید نقل میکنه. حسین ابن زید هم یکی از اولاد امیر المؤمنین از نسل عمر ابن علی علیه السلامه. به هر حال در این روایت چون متصل شده به شعیب ابن واقب، خود شعیب هم مخدوشه، طریق صدوق به شعیب هم گفتن صحیح نیست، ولی از نظر دلالت فرمود و نها عن القیبت و الاستماع الیها، از هر دو نهی کرد، هم از غیبت هم از کنم مزورتون که شنیدن غیبت. خب این که از نظر سند که عرض رسید، اما از نظر دلالت گفتن به این که در این روایت شریف مقارناتی هست که اون مقارنات دلالت بر این داره که این حرمت نیست، این نهی نهی تنزیهیه، زیرا فرمود نهی کرده از اکل علی الجنابه و اکل علی الجنابه حرام که نیست، حد اکثر مکروهه، و نها عن تقلیم الاظفار بالاسنان. حالا خدا رحمت کنه که از دوستان و اسمش نبرم از دنیا رفت رحمت الله علی، ایشون پیوسته تا سر درس هم که بینشست با دندانش مرتبه این ناخوناش را هم میگرفت. خب از فهمه با کار حرامی نیست، ولی خب کار ناپسندی مورد نهی قرار گرفته، یا مسواک کردن در حمام، خب این هم که مسلمن جز محرمات نیست، نهیش نهی تنزیهیه. بعد گفته نها عن الغیبت و الاسم، البته یه بحثی است که در مورد همون حقوق سلاسونی هم که در از بنام که رساله حقوقی امام سجاد سلام الله علیه آمده، این بحثی کردن که این حقوقی که در آنجا ذکر شده حقوق واجبه نیست. در این حدیث مناهی هم ذکر شده که خب به قرینه وحدت سیاق همه جا به معنی حرمت این نهی نیست. البته این را جواب دادن که خب بله، مقتضای ظاهر نهی همون حرمته، زیرا نهی از مولا مقتضای اطلاق، باید من نیست چون به اصولی هم جا به عرضتون برسانم، خب میدونید که یه بحثی است که آیا امر دلالت بر وجوب داره یا دلالت بر وجوب نداره، نهیم آیا دلالت بر حرمت داره یا نداره. خب یادتون است که معالم میگه که این دو صیغه امر صیغه نهی انقدر در مکروه و در مستحب استعمال شده که نمیتوان گفت که ولو وضع شده باشه صیغه برای وجوب و نه صیغه نهی برای حرمت، چون استعمال زیاد در معانی غیر وجوب و حرمت شده، لذا ادعا کردن ظهور صیغه در وجوب یا ظهور صیغه نهی در حرمت مشکله. بلغ حد مجاز مشهور. بعضی از بزرگان هم گفتن که خیر، اساسا صیغه امر خودش دلالت بر وجوب نداره، بلکه این مقتضای اطلاق، یعنی میگوین وقتی مولا شیعی را از عبد طلب کرد و قرینه‌ای نیاورد بر جواز ترک، مقتضای اطلاق اینه که لازمه بر مکلف و عبد اتیان به او. بعضی هم مثل استاد خویی به تبع مرحوم نایلی میگن این حکم عقله، مقام مولویت اقتضا میکنه که امر مولا را باید عبد اطاعت کنه. از کنم آیه شریفه هم میفرماید که الذین یخالفون عن امره، کسانی که مخالفت امر خدا میکنن، پس یحذر الذین یخالفون عن امره، این حکم عقله. این کلام امام قرآن هم ارشاد به حکم عقله. عقل میگه مقتضای مقام مولویت مولا و عبودیت عبد لزوم اطاعت در اوامر و نواهیه. این کلام در خود ماده امر و نهی به طریق اولا جاری میشه. گفتن حتی بعضی که منکرن صیغه امر دال بر وجوب باشه و صیغه نهی دال بر حرمت بودنش را منکرن، اما منطور که یادتون هست در کفایه میگه ماده امر دلالتش بر وجوب و ماده نهی دلالتش بر حرمت اظهر از صیغه است. خب اگر از هر بودنم بگذریم، باز به قول مرحوم نائینی و سیدنا الاستاد، خود خاصیت کل امر و نهی مولا به حکم عبودیت عبد و مولویت مولا لزوم اطاعت عقلا داره، به خصوص اگر مقام اطلاق مقامی در کار باشه، یعنی مقام امر و نهی کردن بدون اینکه قرینه ای هم بر اراده جواز ترک بیاره. خود این قرینه دلیل بر لزوم اطاعت از امر مولاست. حالا برای این اساس گفتن که خب بر فرض اگر امری در یک سیاقی حقوقی در سیاق حقوق مندوبه قرار گرفته باشه، خب اون چه که دلیل بر عدم لزومش هست میپذیریم. اگر مادامی که دلیل نباشه باید به ظهور امر عکس کرد. در نهی هم همینطور بگیم، درسته که حال نهی کرده رسول خدا از تقلیم بالاسنان، از سواک فی الحمام، اونها هم میشن بر کراهت، اما این نهی حمل بر کراهت نمیشه، به خصوص که قرین با خود غیبت قرار گرفته. مسلمه که نهی از غیبت نهی تحریمیه، پس نهی از استماع هم میشه نهی تحریمی. تا به اینجا پس اشکال دلالی برداشته میشه. اما یک اشکال دلالی استاد خویی میکنه، میفرمایند بین که خب در زیل این حدیث بعد این میفرماید من تتبل علی اخیه فی غیبت سمعها فیه فی مجلس فردها عنه رد الله عنه الف باب من الشر فی الدنیا والآخره فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اقتابه 70 مره 70 برابر اون گناهی که غیبت کننده هست برای شنونده غیبت درج میشه که چرا رد نکردی غیبت را. استاد میگن که به قرینه این زید این غیبتی که حرامه شنیدن غیبتی است که رد نکنه طرف و دفاع و انتصار از غیبت شده نکنه، اما نفس غیبت شنیدن غیبت را دلالت نداره. ایشون میگن به قرینه این زید این استماعی که حرامه استماعی است که در مقام رد غیبت نباشه، و الا اگر میخواد غیبت طرف را رد کنه دلیلی بر حرمت استماع نیست، بلکه مسلما جائزه، چون رد کردن مسلم پسندیده و بلکه دارای اجر بزرگه. ردن که بدون استماع نمیشه، باید بشنود تا بتانه دفع کنه و رد کنه. علاوه بر او گفتن این روایت از نظر سند هم مخدوشه، همونطور که به عرض رسید شعیب ابن واقد در طریق قرار گرفته. روایت دیگر عرض کنم حضورتون که آیه شریفه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. گفتن خوب اشاعه فاحشه، اصلا اسمش برای خودشه دیگه، شایع کردن فاحشه به این که یک کسی باشه دیگه تا شایع بشه، و الا اگر بنا شده کسی پیش خودش دراره ببنده و هیچ کسی هم نشنود و هی آرام بگه زید زنا کرده زید زنا کرده، به تعداد تسبیح هم بگه، خب این که اشاعه فحشا نمیشه. اشاعه فحشا اون وقتی است که مجلسی باشه، جمعی باشن، این آقا بگه یا لااقل به یه نفر اقلا بگه، اون وقتی که اشاعه فحشا میشه. خب اگر اینه، بنابراین این شنونده دخیل در اشاعه فحشاه. حالا که دخیل در اشاعه فحشاست، این آیه شریفه شامل حال او هم خواهد شد. بله، منطقه اگه در مقام دفعه به خاطر ادله‌ای که برای دافع حکم حتی وجوب را قائل شده اون خارج میشه، اما اگر در مقام دفع نباشه این هم در اشاعه فحشا شنونده دخیله. بعض از آیین معاصرین آمدن یک اشکالی در اینجا کردن، گفتن به این که خب آقا این از قبیل اینه که وقتی که میگیم آقا ضرب زیدون امرن، زید امر را زد، خب اگر امر فرار کنه نباشه که ضرب صادق نیست، اون وقتی که امر در اختیار باشه بزنن امر را ضرب حاصل شده، پس بیم بگیم نسبت ضرب به خود امرم بدیم، چون که امر بوده در مجلس که زده شده دیگه، ولی اگر نبود که ضربی واقع نمی شد. اینجا هم که بسیار خوب شنونده موجب میشه که برای سنگ که صدق اشاعه کنه، اما غلطی که ما اشاعه را به شنونده هم نسبت بریم. درسته که شنونده در حصول اشاعه دخیله، اما نه اینکه فعل اشاعی را که قرآن حرام کرده بتوانیم نسبت بدیم به شنونده ای که غیبت را شنیده است. لذا این از این جهت نمی شود این را نسبت داد و اینو گفت. حدیث دلیل دیگری که ذکر کردن گفتن این جمله اجتنبوا قول الزور، خدای متعال امر کرده که از گفتار باطل اجتناب کنید. خب اجتناب کردن از گفتار باطل به این که نشنوادن بگه، بنش در مجلسی که گفتار باطل هست یا گویندهی که حرف زور میزنه یا حرف باطل میزنه نشنویم تا اجتناب از قول زور کرده باشیم. پس بنابراین از این استفاده میشه که شنیدن از کنن غیبت معناش عدم اجتناب از قول زوره. این جمله بد نیست، اما خب قرآن شریفه، اما ظاهر این آیه به قرینه این که قبلش هم میگه شهادت برید به حق وشتنمو قول از زور، یعنی خود گوینده حرف بی خود نزنه، خود گوینده از قول زور اجتناب کنه، نه اینکه شنونده هم نشنوه. اجتنبوا قول الزور یعنی گوینده حرف بیجا و حرف خلاف واقع نزند. گاهی هم به این تمسک که در مورد غنا که گفتن غنا مغنی هم اون که غنا میزنه قول الزوره، به هر صورت به معنای این نیست که شنونده هم نشنوه و هم فرا کنه از مجلسی که در اون مجلس غیبت واقع میشه. دیگه ظهور در این نداره. ببینید در همین آیه اگه یادتون باشه در بحث غنا به این تمسک شده بود، تمسک شده بودن که غنا حرامشون قول زوره، خود غنا قول زوره، نه اینکه در عرض کنم حضورتون که شنونده هم نباید بشنوه. اگر اونجا میگفت که اجتناب کنید از خوردن خمر، از قول دیگر گفتن زور اجتناب کنید، از گفتار زور اجتناب کنید، از گفتار زور. قول مصدر به معنی همون زور عمل متکلمه. یعنی قول زور اگه پذیرش بشه قول زوره؟ ببینید قوله، شما مقول رو میگیرید، قول رو به معنی مقول میگیرید، برای این فراموش میزنید. قول یعنی گفتار زور را پذیرش کنه، نه مقول. شما فراموشتون در مقوله، مقول یعنی گفتایی که اونی که گفته شده به ناپسنده از اوی چنا کنی. این اگر باشه به قول شما شامل شنونده میشه، اما اگر به معنی مصدری باشه یعنی خودتون قول که اسم مصدر نیست، قول خود مصدره. گفته میشه، اما شما باید دلیل بری که در اینجا معنی اون مقولم هست. روایاتی دلیل دیگری که تمسک شده روایات وجوب رد، بله خیلی خواهی کلمه هم بگم، روایات وجوب رد غیبته. گفتن این که رد غیبت حرام واجبه، پس معلوم میشه شنیدن غیبت حرامه. خب آیا میتونیم این ازش استفاده بکنیم که بنابر این اصل استماعش هم حرامه چون ردش واجبه؟ رد غیبت کردن بله لازمه که انسان دفاع کنه از مسلمانی که غیبت او شده و آبروی او ریخته شده یا مخوان بریزن. اما این دلیل برای می شود که اگر ما رد نکردیم، رد نکردن حرامه یا شنیدن غیبت حرامه؟ آقا کم فرقون بین این که خوده بله منکر را باید رد کرد، اما این دلیل بر این نیست که شنیدن حرام باشه. ملازمه بین این دو نیست والحمدلله.